آمدید به پیک نیمروزی. من علی علیزاده کیاپی هستم و به اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی خبر رادیو ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک برنامه پیک نیمروزی است و شما عزیزان شنونده میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همونطوری که میدونید چند ماهیه که دانش آموزان به علت نگرانی از شیوع کرونا در مدرسه حاضر نمیشن. اما گلایه برخی والدین اینه که حالا که کلاس ها برگزار نمیشه، هزینه‌ای که برخی مدارس غیر انتفاعی و یا دولتی بابت خدمات آموزشی گرفتن چرا به اونها برگردونده نمیشه؟ همکارم بلندیان این موضوع رو پیگیری کرده که با هم میشنویم.
کرونا مهمون ناخونده این روزای ما بی دعوت اومده و معلوم نیست که کی بخواد عزم رفتن کنه، ولی شاید مهمتر از ویروسی که گریبانگیر مردم شده تبعات و تأثیرات اقتصادی این بیماریه که ممکنه حتی مدت‌ها بعد از مهار این ویروس سایش بر سر مردم باشه. در کنار تعطیلی کسب و کارها و مراکز آموزشی، این بار صدای خانواده‌های متضرر از ثبت نام تو مدارس غیر انتفاعی و مهد کودک با شهریای نجومیه که بلند شده.
شما حساب کردم 30 میلیون پول مدرسه دادین بعد هر روز خونه، بعد الان خرج اینترنت و اینا افتاده گردنمون. پولم دادین کارم انجام نمیشه، یعنی انجام نمیشه که عملا اون آموزشی که باید داشته باشن ندارن دیگه.
در هر صورت اون جمعی که توی مدرسه هست، اون فضایی که بچه‌ها با هم دارن کار میکنن، اون زمانی که شروعش مشخصه پایانش مشخصه، هیچ وقت تو خونه نمیتونه اون اتفاق بیفته، اونم برای بچهای کوچیک. یعنی به هر حال این مسئله یه نقصی به وجود آورده، نمیشه گفتش که مثلا هیچی نیستش یا مثلا خانواده بتونه جبران کنه. واقعیت داری هست متوجه هر دو طرف ماجرا باشه، نه فقط از خانواده.
در حالی که خانواده ها از نبود تناسب بین خدمات مجازی مدارس با شهریای دریافت شده گله دارند، آقای زینی وند رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی اعلام کردند که آموزش و تدریس در همه این ماها با وجود تعطیلی مدارس برقرار بوده و حتی اینکه دانش آموزا چه مدرسه باشن چه نباشن، همه ی هزینه های مدارس غیر انتفاعی مثل حقوق معلم ها و اجاره محل پا برجاست و به گفته ایشون در این شرایط حتی هزینه های برگزاری آنلاین کلاس ها هم اضافه شده.
پس بنابراین موضوع برگشت شهریه ثابت و فوق برنامه، چون جریان آموزش فعال بوده، معلمین مدارس غیر دولتی آموزش رو در همین ایام هم به شیوه های مختلفی ارائه کردن، برگشت شهریه ثابت و فوق برنامه آموزشی موضوعیتی نداره. اما فعالیت های فوق برنامه آموزشی مثل اردو یا مثلا هزینه که بابت سرویس دادن یا هزینه که بابت غذا دادن یا هزینه که بابت بعضی از فعالیت هایی دادن که مدارس این فعالیت ها رو انجام ندادن، مثل کلاس هایی که برای المپیاد ها میخواستن برگزار کنن، در خصوص برگشت این شهریه ها انشالله تصمیم گیری میکنه و اطلاع رسانی خواهد شد.
در این شرایط خانواده هایی که بچه هاشون تو مقاطع مهد کودک یا پیشتابستانی هستن اوضاع سختری رو میگذرونن. از طرفی فلسفه وجودی مهد در ابتدا نگهداری کودک و تعامل با بچهای دیگه است و از طرف دیگه آموزش‌های مهد و پیشتابستانی به وقت و حوصله و وسایلی احتیاج داره که خیلی از خانواده‌ها برای فراهم کردن اون محدودیت دارن. حالا با این اوصاف مهدای کودک و پیشتابستانی هم برای موجه کردن شهریه‌های دریافت شده‌شون شروع کردن با آموزش مجازی که فقط مساوی با تحمیل هزینه و زحمت بیشتر به خانواده‌ها. البته آقای بابایی مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی معتقدند
هزینه ثابت اسفند ماه که مشخص است، توجه به اینکه اسفند ماه مهدهای کودک باز بودن هنوز مشخص نبود. در مورد ماهای آتیش اگه آموزش‌های مجازیش صورت گرفته باشه توی سنین پیشتابستانی یعنی 5 و 6 سال، این در واقع توافقی هستش که بین والدین و مهدهای کودک مبتنی بر آموزش مجازی اگه شکل گرفته باشه قابلیت دریافت داره، توانن که اون شهریه ثابت خودشون رو غیر از شهریه فوق برنامه خودشون دریافت بکنن.
در کنار شهریه پرداخت هزینه‌های سرویس مدارس هم داغ تازه‌ای در دل خانواده ها گذاشته. سرویس هایی که عملا از بهمن به علت بابت تعطیلی‌های متناوب هیچ خدماتی رو ارائه نکردن. اونطور که آقای عباس پور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش پرورش میگن، این مشکل در حال بررسی و با مشخص شدن تاریخ اتمام مدارس اعلام میشه.
روزهای تعطیل، تعطیلات عید، تعطیلات اضطراری و هر نوع تعطیلی که در اداره کل تشخیص اداره کل آموزش پرورش استان تصمیم گرفته میشه و تعطیل میشه، اینها از اون قرارداد کسر میشه.
خوشبختانه هزینه های سرویس مدارس از مواردیه که خانواده ها میتونن امیدی به برگشتش داشته باشن. البته آقای قنادان مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اعلام نظر در این مورد رو به بعد بررسی حقوقی این مسئله در کارگروه ماده 18 موکول میکنن تا تمام جزئیات و ابعاد حقوقی برای طرفین ماجرا مشخص شده باشه.
من فکر میکنم برای شهروندان عزیز، برای اولیای محترم نگرانی وجود نداره از این جهت که مبالغی که پرداخت شده آیا در قبالش فعالیتی یا خدماتی دریافت شده یا نه، حتما اینها رو رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که کلاس‌های مجازی مدارس جبران فعالیت‌های حضوری اونها متناسب با شهریه دریافتی دونسته شده، آقای وارسته وکیل دادگستری معتقده که بر اساس قوانین اگر خانواده خدمات ارائه شده رو در حد شهریه دریافت شده نمیدونن، میتونه به صورت قانونی پیگیر قضیه باشه.
به امید اخذ این خدمات بچه‌ش رو آورده اینجا ثبت نام کرده و این هزینه رو متحمل شده پرداخت کرده، ولی در ادامه به خاطر شرایط موجود اساسا اون خدمات دریافت نشده، شاید ارزش مادی و ریالی اون خدمتی که به این خانواده شده از طریق آموزش مجازی اونقدی نیست که از این خانواده پول در قبال اون دریافت شده. اینه که خانواده ها میتونن مطالبه مابه و تفاوت رو بکنن.
شیشه انصاف رو که خوب نگاه کنی، عادلانش اینه که تو موضوع مدارس و شهریه ها برای اینکه قشر معلم و خدمت‌رسان‌های آموزشی صدمه نبینن، خانواده و صاحبان مدارس هر دو با یه میزان خسارت از این گذرگاه بگذرن و فقط خانواده ها نباشن که تاوان خونه نشینی این روزهای بچه ها رو پس بدن.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدونید. پیک نیمروزی.
پرداخت پول به کشاورزان گندمکار از امروز آغاز شده، اما به علت قیمت پایین سال گذشته بخشی از کشاورزان گندم تولیدیشون رو به دولت تحویل ندادن. آیا امسال هم قرار چنین اتفاق بیفته؟ همکارم خانم نجبایی در این باره با آقای خان محمدی دبیر کل بنیاد گندمکاران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
سال گذشته ما بر اساس نامه‌ای که اسفند ماه سال 98 ما با دولت رفتیم مجلس تمام کرده بودیم، قرار شده بود که گندم رو 2200 تومان در سال 98 خریداری بکنه، یعنی کشت سال 97-98 رو 2200 تومان خریداری بکنه. ولی خب دولت اومد گفت من منابع مالی ندارم، من نمیتونم منابع مالی رو تامین بکنم، اومد 1750 تومان قیمت زد. کشاورزان ما اعلام کردیم بهشون که آقا 1750 تومان به کشاورز ما نمی صرفه و به شما گندم نخواهند داد. گوش نکرد و هر همون 1750 تومان وایستاد که 3 میلیون تن گندم ما رو کشاورزای ما به دولت ندادن، یعنی حدود 8 میلیون تن دولت خریداری کرد، 3 میلیون تن رو کشاورزان ندادن به قیمت ارزون بودن قیمت، که خب الحمدلله دو سه روزی که الان سیلوها باز شده و دولت اعلام کرده 2500 تومان همون گندمای پارسالی رو هم ابلاغ کردن که کشاورزان الان تحویل میدن.
آیا کشاورزان الان گندم خودشون رو به دولت عرضه میکنن؟
دولت در نظر بگیره، چون ببینید الان 2500 تومان قیمت رو اعلام کرده، اگر مثل خوزستان اینا پرداختی انجام نگیره، اگر در پرداختی به هر حال دولت اگر تقدیری اندیشیده نشه و مبالغ خرید گندم تا نزدیک امسال احتمالاً ما تا 14 میلیون تن تولید داشته باشیم با این کیفیتی که داره پیش میده، اگر منابع مالی این تامین نشه احتمال داره باز کشاورزان گندم رو ندن و نگهداری بکنن.
خب شما گندمکاران کشور هم میتونید نظرتون رو در این باره به 30610 برای ما پیامک بکنید. اما مدیریت کرونا در کشورهای غربی امروز به یک چالش مهم تبدیل شده، در حالی که مردم جهان این کشورها رو به عنوان یک ابرقدرت سیاسی و اقتصادی میدونستن، اما کرونا معضلات واقعی این کشورها رو بار دیگر نشون داده. نمونه آن گزارشیه که امروز منتشر شده. 27% پزشکان انگلیسی مجبورن گانهای حفاظتی یک بار مصرف رو دوباره شسته و بپوشن. از سوی دیگه مرگ کادر درمانی در آمریکا به علت کمبود امکانات حفاظتی موجب برخی اعتراضات شده. گزارشی بشنوید در این باره.
یانگو پرستار آمریکایی بعد از 40 سال خدمت قرار بود امروز بازنشست شود، اما یک روز قبل از بازنشستگیش ویروس کرونا او را مغلوب خود کرد تا آخرین روز بازنشستگیش را به جای خانه در آرامگاه ابدیش مهمان شود.
مادر من در حق همه بیماران مادری می کرد. او در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا قرار داشت. در این 40 سال زندگیش رو وقف کمک به مردم کرده بود.
ابتلای این پرستار به کرونا داستان جنجالی دارد. او کسی است که معترض بود کادر درمانی امکانات مناسب برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ندارند و به همین خاطر او به کرونا مبتلا شده است. همکاران پزشک و پرستارش بعد از مرگ او در روبروی کاخ سفید تجمع اعتراضی برپا کردند تا وضع هزاران کادر پزشکی که به علت نبود امکانات حفاظتی به کرونا مبتلا شده اند مورد توجه قرار گیرد. Listen to their names and take action to warn nurses don't get sick and die. مدتی پیش تصاویری از کانتینرهایی در کنار برخی بیمارستانهای آمریکا پخش شد که نشان می‌داد در این کانتینرها ماسک‌های مصرف شده دوباره ضد عفونی شده و در اختیار کادر درمانی قرار می‌گیرد. و در انگلیس هم کمبود امکانات حفاظتی کرونایی بعد از یک تحقیق مهم امروز به سرتیتر رسانه‌ها برگشته است. کالج سلطنتی انگلیس دیشب اعلام کرد بیش از 20% پزشکان گفتند مجبورن گان‌های حفاظتی یک بار مصرف را دوباره شسته و بپوشند. به نوشته دیلی میل این گانهای یک بار مصرف پزشکی از آنجایی که در حرارت بالا شسته می شوند بخش زیادی از خاصیت نفوذناپذیری خود را در مقابل ویروس ها از دست داده و پزشکان آسیب پذیر می شوند. 27% پزشکان نیز گفتند دسترسی به امکانات حفاظتی دیگر ندارند. همین شده که شمار پزشکانی که به علت کمبود تجهیزات پزشکی در انگلیس فوت کردند به 134 نفر رسیده است. یکی از آنها پزشک مسلمانی به نام عبدالمعبود چودری بود که 5 روز قبل از دولت انگلیس خواسته بود امکانات حفاظتی بهتری در اختیار پزشکان قرار گیرد.
پدر من نمی ترسید. اون هوای همکاران و پزشکان دیگر رو داشت. اون از افرادی دفاع می کرد که شاید اونها رو ندیده بود.
بعد از اعتراض پزشکان انگلیسی به نبود تجهیزات حفاظتی، وزیر بهداشت این کشور قول داده به خانواده پزشکانی که فوت کردند 60,000 پوند اعطا کند. Families of staff who die from coronavirus in the course of their essential frontline work will receive a 60,000 pound payment. کمبود امکانات حفاظتی برای پزشکان آمریکایی و انگلیسی در زمانی به اوج خود رسیده که یک تحقیق علمی در چین که امروز نتایج آن منتشر شد نشان می‌دهد در فضاهایی از بیمارستان که تهویه مناسب نداشته ساعت‌ها در فضا معلق مانده تا میزبان جدیدی پیدا کند.
خب همونطوری که می‌دونید صبح امروز ما گزارشی رو پخش کردیم درباره خرید و فروش وام‌های 100 میلیون تومانی ازدواج برای زوج‌های جوان. اگر شنونده این برنامه بوده باشید، برخی از این زوج‌ها از دریافت تسهیلات با ارسال پیامک به پیک بامدادی گفتن که مهمترین مشکلشون پیدا کردن ضامن برای چنین وام‌هایی و به همین خاطر هم مجبورن که وامشون رو بفروشن. با چند نفر از این زوج‌ها تماس گرفتیم که به اتفاق میشنویم.
ضامنای متفاوت میخوان، بچه‌م میگن یکی ولی دو سه تا میخوان، کسر حقوق میخوان. اگر آسون بشه هیچ کسی نمیاد وامشو بفروشه. زامن گذاشتن رو نمیم کس رو به دوسته تا اینا که مشخص هیچ که نداره که تو این زمانه.
من بانشسته نظامی هم، بعد برای دخترم خواستم بر وام بگیرم، گفت که اصلا نظامی رو قبول نمی کنی. بعد برای داماد گفت که نامه اشتغال، گفتم خوی خوب دنبال کار کارگری هم یادم نه ندادن. هیچ مشکلاتی سر راه میذارم که واقعا نمیدونم چرا. اصلا کیه؟ من بازنشسته خوب حقوق میگیرم، نام کسر اقساط میارم، خب من قبول نمیکنی. من دو تا ضامن، من که نظامی میدونم دیگه، نظامی میدونم پیدا کنم ضامن. اون کارمند از کجا پیدا کنم؟ دو تا کارمند از کجا؟
من حدود 7 شماره بیشتر سرطان کردم، 2000 زحمت و خلاصه هم هست دری زدم یه زامن جور کردم، البته زامن بازاری بود. گفت نه آقا ما نمیتونیم بس بدیم اینا دیگه. منم به خودم متعرض شدم، من اومدم تهران، انتقال دادم تهران. الان که انتقال دادم تهران اینجا نمیدونم کلی واسم را گذاشتن، گفتن نه باید حتی معلم باشه، یا باید یه دونه معلم باشه یه دونه بازاری با یه دونه زامن هم نمیشه.
30610 شماره پیامک برنامه ماست. خیلی متشکریم که شنونده پیک نیمروزی.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به محضر شما مؤمنان، روزداران. حضور عاشقانه شما رو در بزم ضیافت الهی تبریک میگیم، انشاءالله که همه ما بتونیم بیشترین بهره معنوی رو از این روزها و شبها، از این ساعات و دقایق بسیار ارزشمند ببریم. در خدمت شما بزرگواران هستیم همراه با همکاران عزیزم در بخش دوم برنامه های امروز رادیو سراسری معارف، و این برنامه ها رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. تهیه کننده این نوبت برادر عزیزم جناب روح الله اسماعیلی، صدا بردار عزیز آقای امید روحی، و همینطور هماهنگی محترم پخش جناب آقای شاهواروقی. انشالله که بتونیم همراه با شما بزرگواران فرصت بسیار خوب و مغتنمی رو فراهم کنیم. اولین برنامه‌ای که برای این نوبت در نظر گرفتیم باران هست، سخنان آیت الله نعیم آبادی در موضوع مواسات و همدلی که 14-50 دقیقه شنونده خواهید بود. همراه با شما مؤمنان روزدار در برنامه در محضر قرآن، آیات نورانی جزء 4 قرآن مجید رو در 4 روز از ماه مبارک با قرائت جناب استاد پور زرگری قرائت میکنیم. دیار سلمان رو برای علاقمندان به مباحث تاریخ در نظر گرفتیم که کارشناس از این برنامه جناب استاد فلاح‌زاده تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام رو بررسی میکنن. مدت این برنامه هم 30 دقیقه است که ساعت 16 پخش میشه. مسابقه آیات نور، برنامه کوتاه 7 دقیقه‌ای که به مسابقه پیامکی آیات نور ویژه 4 روز ماه مبارک رمضان هست که انشالله 16-30 دقیقه شنونده خواهید بود. جرعه ای از احکام رو با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در خصوص تکلیف روزداری برای نو تکلیف ها با توجه به شیوع کرونا از زبان این بزرگوار میشنویم. ساعت 16:40 16:45 دقیقه باغ تماشای برنامه نمایش رادیویی هست که تقدیم علاقمندان به این نوع از برنامه ها میشه. 17 زمان پخش خبرهای کوتاه خواهد بود. یار مهربان برنامه زنده است که ساعت 17:05 دقیقه برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو در این برنامه انشاءالله شنونده هستید. پرسمان اعتقادی با کارشناسی استاد ارجمند و بزرگوار جناب آقای محمدی شاهرودی در ساعت 18 برای شما پخش میشه که استاد محمدی پاسخگوی سوالهای اعتقادی شما عزیزان در این برنامه هستند. 18:55 دقیقه کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 5 دقیقه و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. انشاءالله در فرصتی دیگر ادامه برنامه‌های این نوبت رو تقدیم شما بزرگواران می‌کنم و انشاءالله به اطلاعتون می‌رسونم. دعوت میکنم با برنامه باران همراه باشید. سخنان آیت الله نعیم آبادی با موضوع مواسات و همدلی در آینه معارف دین به مدت 10 دقیقه.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
همدلانه میباریم مثل باران،
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه ها من گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین القاسم المصطفى محمد و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث قبلی عرض کردیم زمینه های شکل گیری این صفت مواسات چیست؟ به عنوان اولین مطلب از کلمه نصیحه، نصیحت الان توی زبان ما و عرف ما جامعه ما یعنی موعظه کردن دیگران. موعظه کردن یکی از مصادیق نصیحته، نه نصیحت. نصیحت یعنی خیرخواهی. اسلام میگوید که مسلمان باید خیرخواه جامعه باشه. بله، یکی از مظاهر خیرخواهی موعظه کردنه، اما نصیحت نهان موعظه کردن نیست. حالا روایات رو بحث کنیم بخوانیم. پیامبر فرمود که هر کس 5 چیز رو ضامن بشه من بهشت رو برای زامن میشه. قیله و ماهیه یا رسول الله، پشته چی آبا؟ فرمود ان نصیحت لله عز و جل، خیرخواهی برای خدا، و نصیحت لرسوله، خیرخواهی برای پیامبر خدا، خیرخواهی برای کتاب خدا قرآن، خیرخواهی برای دین خدا، خیرخواهی برای جامعه اسلام. یعنی اگر کسی به معنای جامعه خیرخواه باشه، پیامبر فرمود من ضامن میشم بهشت اون رو. یعنی چه؟ خیرخواه خدا بودن یه بودش اینه که به حرف خدا بکنی، احکامی که خدا برای ما واجب فرموده واجبات رو انجام بده، نواهی رو ترک کن. در این که قرآن وحی تردید داری؟ در این که واجبات و محرمات از جانب خداست تردید داری؟ یا خودت رو از خدا ملاتر میدونی؟ چه خبره؟ میگه بله خدا اینو، اما من اینو میگم. خب من شما چه کاری برادر من؟ یه بودش اینه که سن بنده خدا باشه، اون چه خدا به عنوان واجب و بیان فرموده یک ضرر خدا در این نفعی نداره. اصلا ما خدای نیازمند قبول نداریم. اون چه هست واجبات به نفع ما، محرمات به ضرر ما. اطاعت کن، عمل کن. اما خیرخواهی خلاصه در این هم نمیشه. این همه در جهان کسانی هستن که خدا رو قبول ندارن. خب تو نباید بری کار کنی، تبلیغ کنی. این همه خود الله تبارک و تعالی مورد حمله است، نباید دفاع کنی. باید عرض کنم در طول تاریخ بشر مظلومتر از خدا وجود نداره. الان توی هندوستان هر چیزی که شما اشاره کنید میگن خداست، معبود ماست. در گذشته چنین بود، الان هم چنینه. جبریون میگن خدا ما رو مجبور بکنه به معصیت. خب نباید دفاع کرد از خدا. خیرخواهی برای خدا یعنی تفسیر توحید، دفاع از مکتب توحید، و این هم باز در ابعاد مختلف بحثو دقت کنیم. آقای سرلطمند اگر خیرخواه خدا باشه مسلمان، از اون چه خدا به او داده در جهت خیرخواهی خدا صرف میکنه. مؤمن خدا شناس، کاری نکنی که با رفتار تو مردم نسبت به خدا بی‌اعتقاد بشن. خدا حفظ کنه استاد ناصری اصفهان رو. حرف قشنگی زد، خیلی حرف قشنگی. آقای خواستیم خداحافظی بکنیم، برمودن که فلانی، من انگام خداحافظی همون چیزی به شما میگم که مرحوم قاضی طباطبایی ما خداحافظی ما بود. اون عارف بزرگ موقعی که مریدانش دوستانش رو خداحافظی محسن بکنن، این عبارت رو زمان جاری میکرد. عبارت چی بود؟ ما معمولا موقع خداحافظی میگم در پناه خدا، تو رو به خدا سپردم. گفت مرحوم قاضی من فرمود که خدا رو به شما سپردم. آیا کسی که معتقدی خدا هست، معتقد به خدا هستی، آبرو خدا رو نبری. نگن از همون بود پرسته، اون اقل اخلاق دارین که اخلاق هم نداره. النصیحة لله، خیرخواهی برای پیامبر، خیرخواهی برای کتاب خدا، خیرخواهی برای دین خدا. به شما عرض کنم شنوندگان عزیز، مؤمنین، هیچ مقطعی مثل زمان ما دنیا آماده پذیرش حرف حساب نیست. هیچ. در انگلستان یکی از معاملات داغ فروش کلیساست. یعنی اروپا دیگه اروپای مسیحی نیست، به یه دینه، به یه راهه. آیا ما نهج البلاغه علی رو به انگلیسی ترجمه کردیم؟ آیا مجانی در اختیار دیگران قرار دادیم؟ آیا سیف سجادیه رو در اختیار دیگران قرار دادیم؟ آقای سرداتمند، دلت خوشی پول داری؟ دلت خوشی که وارد بانک میشی قلبها میلرزد نکنه آقا بخواد حسابشو ببنده؟ کسی که در جاهای عزیزهای نزد خدا هم عزیزه، والله العلی العظیم، اگر سرلطمندان ما خیرخواه خدا و پیغمبر و دین باشند، زمینه جهانگیر شدن اسلام و مکتب امام صادق کاملا فراهمه، کاملا. بشریت پی راهه، راه رو بلد نیست. این همه مردگان رو ندیدی رفتند و یک کفن و نه بیشتر؟ تو بیشتر از یک کفن میخوای ببری؟ اگر جامعه اسلامی خیرخواه امام زمانش باشه، امام زمان که چی آخه؟ این میگه منتظرم، انتظار همینه. والله اگر ما خوب کار کنیم، کار ما جواب خوب میده، خوب. لیکن گرفتاریم، گرفتار همون در همون ایناری. اگر ما خیرخواه باشیم، بهترین فرصت برای تبلیغ دین ماست. پنجم، خیرخواه جامعه اسلامی. به نظر مراش روشن باشه. تا توانی ذکرم حاجت مخلوق برار، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. ادامه بسیم انشاءالله در برنامه های بعدی خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی،
باران بشوی از شیشه ها من گرد غمناکی، آرام با آهنگ خود بر خاک جاری شو، آرام با آهنگ خود بر خاک جاری شو، آواز هستی جویبار بیقراری شو.
بسیار ممنون از همراهی شما عزیزان با مجموعه برنامه‌های رادیو